بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. توحید دین را از علی آموز و زهرا. یک شنبه شد یادآور این امر والا. عن علی علیه الصلاة والسلام: لیس العلم فی السماء فینزل الیکم ولا فی شخوم الارض فیخرج لکم ولكن العلم مجبول في قلوبكم تأدبوا بآداب روحانيين يظهر لكم. علم نه تو آسمونه نه تو زمینه، بلکه در درون شماست. مؤدب بشید به آداب انسانهای روحانی تا ببینید علم یعنی چه. مصادیق قاعده لا سبیل را ذکر می کردیم. یکی از اون مصادیق این بود که کافر نمی تواند مالک مسلمان شود. این مالک شدن چه به بیع و شرا باشه یا چیزی دیگه. در ذیل این مصداق به شرا و بیینه، فروختن خریدن. اما در خصوص اجاره، اگر ما مسلمانی را به اجاره یک کافر بدیم، اجیر بشه برای یک کافر، در این فرع فقهی چهار نظریه است: یک، جواز مطلقا، دو، عدم جواز مطلقا، سه، تفصیل بین اجاره بر ذمه و اجاره بر عین، و چهار، اجاره دادن عبد مسلمان و حر مسلمان. هر کدوم از اینها هم فی الجمله، خصوصا تفصیل اول، مرحوم محقق کرکی داره و علامه ذکر کردن این تفصیلات هست. خب ما به شکل کلی بگیم که این اجاره دادن آیا از مصادیق سلطه کافر بر مسلمان میشه که قاعده نفی سبیل بیاد بگه جائز نیست، صحیح نیست؟ اصل این که اجاره محل کلام قرار گرفته، بیع و شرا خیلی اختلافی نیست، چون بیع و شرا همونطور که در بحث دیروز گذشت، خب ملکیت درست میکنه، سلطنتی رو میسازه فی الجمله. اما اجاره تملیک منفعت، تملیک عین نیست. ذات اجاره، عقد اجاره، یک ذاتی است که عین این انسان رو مملوک کافر قرار نمیدهد، بلکه منفعت این مملوک، منفعت این انسان در اختیار مستأجر واقع می گردد. از این باب لقائل ان یقول که سلطنت نیست، غلبه کافر نیست. روی این جهت بعضی گفتن مطلقا جائزه، قاعده نفی سبیل این مورد رو نمی گیره. این اجاره دادن تملیک منفعت، تملیک عین نیست، بنابراین کارش، خدماتش در اختیار کافر قرار میگیره، ولی خودش مغلوب اونی. اما نظریه دوم که میگن مطلقا لا یجوز، نه منفعت تابع اینه. اگر منفعت یک انسان در سیطره کافر قرار گرفت، خب مجبور خود اینم با اون منفعت باشه دیگه. یک کافری یک مسلمانی را که کافر اجیر میکنه، اینطور نیست که این مسلمان تو خانش بنشینه کار بهش نداشته باشن بعد کافر از منفعتش استفاده کنه. بگیم هیچ گونه سلطه‌ای و غلبه‌ای نیست. این هم میگن لاج. اونایی که قائل به تفصیل شدن، اگر حر باشه یجوز، مسلمان حر رو به اجاره کافر بدی، اگر عبد باشه لایجوز لایسه. وجهش اینه که اگر حر باشه شما اجیر بشید برای یک کافری، آزادید دیگه، کار میکنید، هر وقت خواستید میرید، هر وقت نخواستید میرید. ولی اگر عبد باشه، مسلمان عبد باشه، عبد منتقل میشه، کلن در اختیار کافر قرار میگیره. عبد از خودش دیگه قدرتی نداره. وقتی مولاش اون رو مثلا اجیر میکنه، با کسبت عبدیت منتقل میشه پیش کافر و میشه مغلوب او در سیطره او، و کافر بر او چیره است با این نگاه. اینم تفصیل به این شکل توجیه میکنم. مورد بعدی تفصیل این بود که اگر اجاره بر ذمه باشه یا اجاره بر عین. اجاره بر ذمه، اجاره بر عین. به عبد میگن، به فرض بکنید به مسلمان، کافر به مسلمان میگه که تو اجیر هستی که برام کار انجام بدی، نمیگه چه کاری، نمیگه اجاره، یعنی ذمه مشغول میشه، ذمه به شکل مشا گویا مشغول میشه. این لا یجوز، چون سیطره پیدا میکنه. اما اگه به یه کار میگه این آب رو بردار از اینجا ببر اونجا بذار، در حد موجبه جزئیه، کار خارجی اجیر شده، اینجا یجوز. این چهار نظریه گرچه اعاظمی پاش هستن در طول تاریخ فقاهت فتوا دادن، لکن با نگاهی که ما نسبت به این قاعده لا سبیل، حالا من تعبیرش میکنم دیگه به قاعده لا سبیل که خلاصه بشه، قاعده نفی سبیل، قاعده لا سبیل مثل قاعده لا حرج، این قاعده همانطور که از ذاتش مشخص است و مفهوم است و مبین، حکم ثانوی رو بیان می‌کنه و حکم ثانوی تابع عناوین ثانوی است. نظام ما نباید این چهار قول رو بیایم جدا کنیم، باید بگیم که ملاک آن است که اجاره در هر زمانی که باعث شود سلطنت کافر را بر مسلمان، لا یجوز ولا تصح هذه الاجاره، بر اساس این قول. خب چطوریه؟ اینم بستگی داره به موقعیت‌های اجتماعی، به موقعیت‌های خارجی میدانی. اینا رو نمیشه تئوریوار مطلقا بگیم یجوز، مطلقا لا یجوز، یا تفصیل آن شکلی درست بکنیم. نه، اینا موردیه. اجاره به حسب موارد متفاوته. مثلا حتی گاهی بعضی از اجاره دادنها، اجیر شدنها باعث عزت مسلمان میشه. مثلا یک مسلمانی اجیر کافر میشه برای طبابت، برای مدیریت یک طرح بزرگ کافرین که او رو مدیریت بکنه، چقدر براش منفعت داره، چقدر بهره میگیره، چقدر میتونه کمک بگیره برای اسلام. و به عبارت اخرى، صحنه اجارات میدانی کاملا متفاوته. جذب و مد عجیبی داره. یه جاییست که اگر مثلا عبدی اجیر یک کافری بشود، اینقدر منفعت داره برای اسلام، اینقدر منفعت داره برای خودش، اینقدر باعث عزت میشه. خود این عبده باز فرق میکنه، خود این عبد چه عبدی باشه، یه عبد زبل زرنگیست، یه عبدیست که صنعت داره، وقتی میره اجیر میشه گاهی ممکنه به برکت اجیر شدن او چند نفر مسلمان میشن. ببینید اصلا صحنه میدان متفاوته. این چهار نظریه به نظر میرسه که بسته شده روی یک تصورات، فقط تصورات و تئوری و مفاهیم. و ما بحث اجاره رو باید بیاریم توی میدان. تو میدان متفاوته، حالا چه در زندگی شخصی مسلمانان که بوده در طول تاریخ، چه در بحث مانعنفی حکومت. حکومت میخواد مثلا یه عده از کارگراشو در صنعت فرض بکنید برق، در صنعت نفت، به اجاره یکی از شرکت‌های کشورهای غیر مسلمان در بیاره. اینجاست که بحث محاسبات میاد، همون عزت، بحث دیپلماسی میاد، بحث عزت و حکمت و دیگه چی بود؟ مصلحت. عزت و حکمت و مصلحتی که رهبری چند سال پیش فرمود اینجا مطرح میشه. تو این صحنه سیاست بین الملل، روابط بین المللی، معاهدات بین المللی، ما هستیم و بحث اجاره نیرو، نیروی انسانی. نیروی انسانی رو میخواد حکومت اجاره بده به یک حکومت کافر غیر مسلمان که الان هست. عده زیادی از ایرانی ها میرن تو کشورهای غیر مسلمان کار میکنن، کار انجام میدن. اینا صحنه. اگر ما بخوایم دقیق بشیم، فقاهتی عمل بکنیم، یه حکومتی بر اساس فقه رفتار بکنه، محاسبه میکنه که اگر این نیروی کار رو ما دادیم به فلان کشور به عنوان اجیر، موقعیت حکومت اسلامی و مسلمانانی که در ایران زندگی میکنن چه شکلی میشه؟ مغلوب میشن، مورد سیطره قرار میگیرن، راه باز میشه برای کفار علیه مسلمین، نوعی از ذلت درش هست، لایجوز. دیگه فرق نمیکنه. بنابراین مطلق گویی غلطه، بگیم یجوز مطلقا، لا یجوز مطلقا، یا تفصیل این شکلی بگیم اگر بر ذمه باشه لا یجوز، بر مصداق خارجی باشه یا یجوز. نه، گاهی بر ذمهش باعث عزته. اگر مسئولیت ساختن یک قرارگاه هسته‌ای رو مثلا در عربستان سعودی بعد از این مصالحه که الان شده، احتمالش هست همین چیز اتفاق بیفته. ایران بره مثلا یک مرکز هسته‌ای رو تو تجربیاتی که داره اونجا اجیر کنه عربستان، نیروهای کاری ما رو در هسته‌ای، یه پایگاه هسته‌ای درست بکنن، البته هسته‌ای غیر نظامی. این باعث میشه که ایران سیطره پیدا کنه، بعد نقل مسائل فرهنگی بده، چون میگن هر جا صنعت هم میره، صنعت که میره فرهنگ هم میره. زمینه تبلیغاتی درست میشه برای تشیع، برای مکتب اهل بیت. بعد در قلب عربستان سعودی بین وهابیت شیعه گل کنه به عنوان یه نیروهای علمی. اینو همش که میشه عزتیه. برای مثال دارم میگم، میگم این اجاره دادن های اینطور نیست که حالا وهابیت شما بخواید در نظر بگیرید در این قسمت پیاده میشه. قابل طرحه واقعا که اگر در اختیار ما وهابیات قرار بگیریم، وهابی ها بشن مسلط بر ما، بر شیعه. اما با این فرض تو بحث فعلی مثلا هستی برعکس میشه، گاهی تحت تاثیر قرار میگیرن، تفکرات عوض میشه. این مباحث امروزی که الان ما در دنیا میبینیم، میگیم هر جا صنعت و تکنولوژی را غربی ها توی کشوری بردن، فرهنگ رو هم بردن. این همون بحث غلبه است، این همون بحث سیطره است. اگر ما به جایی رسیدیم، کشور ما به جایی رسید، مسلمانان به جایی رسیدن که صنعت رو منتقل کردن، عده‌ای از مسلمانان اجیر کفار شدن، ولی تو بحث این اجاره فرهنگ رو منتقل کردن. خیلی از این کفار مسلمان شدن، آمدن شیعه شدن، که همونطور داریم میبینیم الان در اتفاقات میفته. نهایتا متاسفانه اوضاع و احوال داخلی مملکت چون این مقدار اضطراب داره جهت اقتصادی، ایرانی ها اینا رو نمیتونن ببینن، نمیبینن موفقیت های مملکت رو، خب نمیتونن ببینن، میگن به دردمون نمیخوره، ما میخوام سفرمون درست بشه، میخوام شکممون آباد بشه، اینا به درد ما نمیخوره، موشک میخوام چیکار کنیم، اینو چی میخوام چیکار کنیم، نمیدونم تو فلان کشور شما قدرت دارید، به درد خودتون میخوره، به درد ما نمیخوره. اینا اصلا مردم گوش نمیدن الان چون اعصابشون به هم ریخته است. اما این واقعیت هاییست. لذا این چهار نظریه فیها نظر، یعنی در کل این چهار نظریه با یک دید وسیع‌تر، با یک دید عمیق‌تر باید بگیم اینا ملاک نیستن. ملاک میدانه، میدان دیپلماسی یک حکومت و ارتباط بین المللی یک حکومت، معاهداتی که اتفاق میفته باید ببینیم طعم و مزه و سنخش چیه. در این معاهده‌ای که حالا مبتنیش باعث شده که عقد اجاره بین حکومت اسلامی با یه حکومت غیر اسلامی شکل بگیره، عده‌ای از نیروهای انسانی اجیر کفار بشوند، در ماهیت و میدان چه دیده میشه؟ عزت مسلمین دیده میشه یا ذلت؟ اگر ذلت و مغلوبیت بود که قاعده نفی سبیل لا سبیل میاد میگه لا یجوز. و صلی الله علی محمد و آله.